وقتی میشینیم تأمل میکنیم، توجه میکنیم، مینگریم محور در این قرآن حضرت انسان است. دوستان عنایت داشته باشن، محور در این قرآن حضرت انسان است و انسان در کلام الهی به اشکال مختلف با عنوانهای مختلف مورد خطاب قرار گرفته است. گاهی همین انسان رو در قالب مشرک معرفی کردند. اصلا انسان رو در دسته مشرکان قرار دادن. مشرک به کی میگن؟ به کسی میگن که در ذات خدا یا صفات الهی برای او شریک قائل بشه. اینا مشرکن. دسته مشرک نه، از ابناء بشر به تعبیر قرآن کافر خوانده شدن. کفر در لغت عرب به کتمان شیع گفته میشه. از اسماء شب یکیش در نزد عرب کافره. از اسماء کشاورز در کلام عرب یکیش کافره، چون شب تاریکی داره، همه چی رو پنهان میکنه. کشاورز زمین رو میشکافت، بذر رو در لایه‌های خاک مستور میسازد. حضرات، کسی که باوری و حقیقتی از دین خدا رو بخواد کتمان کنه کافره. ضرورتی از ضروریات قطعی دین رو اگر کسی منکر گردید، نادیده گرفت، او در جلگه اهل کفره. دسته سوم در کلام الهی در کنار مشرکین و کافرین جماعت مسلمینن. اینا کسانی هن که اظهار اسلام کردند، اینها تسلیم شدند و هر آن کسی که اظهار به اسلام کرد و تسلیم شد، در نگاه همه فقها جان او و مال او و منکوحات او در امنیت مطلقه. کسی حق تعرض به او نداره. کسی که شهادتین بر زبان جاری کرد. اما از دوستان میدونید، موقفید، یه عده کلامشون لغلغه زبانشونه، برخواسته از جانشون نیست، برتافته از خانه دل نیست. اینا جماعت منافقینن. اینا کسانین که دبان در هوایی و دل در وادی دیگر سیر میکنه. دسته دومی هم هستن که همین کلامشون برگرفته از پیکره دلشونه. یعنی هر چی به زبونشون میرانن همانی است که در پیکره دل دارن. آن دسته که تسلیم را از خانه دل برتافتند و بر زبان راندن، اینها جماعت مؤمنینن. اینا جماعت اهل ایمانن. سوای از اینی که ما در سوره مبارکه مؤمنون وقتی مینگریم، در تلیعه سوره 11 صفت بیان شده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تا پایان این 11 صفت شیعه و سنی نوشتن مولود کعبه وقتی بر زبان راند به عنوان اول قاری قرآن این آیات رو تلاوت نمود، پیامبر لبهای امیر المؤمنین سلام الله علیه رو بوسید و فرمود به شرطها و شروطها، یعنی با همین تفاصیلم اون مؤمن نمیشه، با همین فلاحت، با همین نماز خاشعانه، با همین اعراض از لغویات او مستاق مؤمن رو نمییابد، او مستاق مؤمن رو پیدا نمیکنه مگر به ولایت که یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، مگر اینی که اقرار و اذعان به ولایت تو فرزند ابی طالب بنماید، یعنی خونه آخر ایمان و شرط آخر مؤمن شدن ولایت حقه امیر المؤمنین سلام الله علیه و اولاد معصومین اوست، یعنی با اظهار به ولایت حقه علی علیه السلام به تعبیر پیامبر اکرم او مؤمن می شود. اینا یه دسته از ابناء بشرن که در کلام الهی مخاطب حضرت حق هستند و به شهادت مفسران هر جا تو قرآن اومده یا ایها الذین آمنو، مقصود شیعیان علی ابن ابی طالبن، اونهایی که باور کردن و پذیرفتن نه فقط توحید و یگانگی خدا رو، بلکه باور کردن برای شناخته شدنش او حججی فرو فرستاد که صدر همه اونها انبیا هستن، ائمه هستن، کما اینی که اون خدا عادلم هست و سلامت عدالتش حصول معاد و روز رستاخیزه. حالا جماعت مؤمنین، اولین اشارت تا قرآن به این جماعت طبق گزارش قرآن مجید دعوت به تقوای الهیه، یعنی شما هر جا نشستید قرآن رو رصد کردید، نظر کردید، دیدید بعد از آن که فرمود یا ایها الذین آمنو، بعدش هم فرمود اتقوا الله، ای اهل ایمان، حالا که تو عرصه ایمان نمره آوردید، تو عرصه رفتارتون، تو حیطه گفتارتون هم ما ازتون یه تقاضا داریم، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، جزء متقین باشید. عزیزان در محفل، تقوا چیه؟ تعابیر مختلف، تفاسیر گوناگون از تقوا به عمل آمده، اما اون تفسیری که ما امشب در این جایگاه منبر داریم این است که تقوا از ماده وقایقی به معنای اجتناب نمودن است. حالا اجتناب از چی؟ اولین پله تقوا اجتناب از مظاهر شرک، هر چی که بار و رنگ و بوی جماعت مشرکان ببخشد وظیفمون ازش اعراض کنیم، خواه شرک شرک نظری باشه، خواه شرک شرک عملی باشد، بنده مأمور به اجتناب از شرکم در اولین پله و گام تحصیل تقوا. دومی سومین مرحله تقوا اجتناب از جمیع محرمات الهیه. حالا که ثابت کردی غیر خدا رو بنده نیستی، جز در بسخانه او در برابر دیگری سر بر زمین نمی سایی، حواستم باشه تو زندگیت از هر چه که او حرام اعلام کرده ابا کنی، اجتناب کنی. من یه روزی عزیز بزرگواری خیلی اصرار میکرد، شبا میومد پای منبرم، بعد منبر که چند دقیقه یا چند قدمی منو همراهی میکرد میگفت حاج آقا یه نصیحتم به ما نمیکنید. بدون تعارف به ایشونم میگفتم برو پس عزیز من خودم بیش از هر کس دیگه این هنوز محتاج نصایح هم، من خودم هنوز تو این مسیر و راه نیازمنده به اینم که بزرگترای من توصیه هایی به هم بکنن تا در ادامه راه دچار لغزش نشم، دچار انحراف و کجی نشم. خیلی نیازمنده به این هستم که چنان توصیه‌ام کنن که تا آخر راه و ثابت قدم بمانم، زیاد منم ورمون نداره. آقایون، رفقا، حر به نصف روز عاقبت به خیر شد. تا دقیقه 90 تو لشکر عمر سعد بود، در کمتر از دقایقی و لحظاتی متحول شد، عاقبت به خیر شد. و حبیب بن عبدالله کلبی کوفی به چند روز آخر عمرش عاقبت به خیر شد. از اون طرف هم داریم یکی از مقاتل، مقتل ابی مخنف. ابی مخنف کسی است که تو لشکر سید الشهدا هست، اما مشروط با امام حسین بیعت کرد، گفت من بیعت میکنم به شرطی که این بیماری من به دردت بخوره، نافع واقع بشه. روز عاشورا دید وقتی همه کنن کشته میشن، گفت حسین کمکتم بکنم اینا میکشنت، کمکتم نکنم اینا میکشنت، پس بیعتت از من بردار، من راهی که آمدم و برگردم. ابی عبدالله فرمودن بیعت رو ازت برداشتیم. حضرات، رفقا، همون راهی که آمده بود رو ابی مخنف برگشت، ابی مخنف هم نماند، ابی مخنف هم از دنیا رفت. اما حبیب ابن مظاهر کجا؟ حر ابن یزید ریاهی کجا؟ جون کجا؟ و حبیب ابن عبدالله کجا؟ بریر کجا؟ ابی مخنف کجا؟ بعد تمام آنچه رو که در عاشورا دیده بود رو نوشت، اسم مجموعش هم گذاشت مقتل و دف. آیون، حضرات، بزرگواران، تقوا یعنی بعد از اعراض از جمیع شعبات شرک، هر چرا که شارع مقدس حرام اعلام کرده ازش ابا کنی، ازش اجتناب کنی. اون عزیز اصرار میکرد نصیحتم کن، بعد چند جلسه که بهش هی گفتیم آقا جان دست از سر ما بردار، ما خودمون بیش از هر کس دیگه‌ای نیاز به تنبه و نصیحت داریم، خیلی که اصرار کرد، گفتم یه جمله بهت میگم، اگه واقعا اهل عملی به آنچه که میدانی لطفاً جامعه عمل بپوشان، به همونی که میدونی برو عمل کن. آیون، وقتی ما نگاه میکنیم به این مطلب، یک دسته از مجموعه معلومات ما علم به محرمات خدای جل و علا چه چیزهایی رو حرام کرده. چند درصد اینایی که میدونن گناه غیبت میکنن نمیدونن غیبت حرامه؟ چند درصد اینایی که تهمت به زید و عمرو و بکر و خالد میزنن نمیدونن تهمت زدن حرامه؟ چند درصد اینایی که دروغ میگن نمیدونن دروغ گفتن حرامه؟ چند درصد اینایی که نزول میخورن نمیدانن نزول خوردن حرامه؟ چند درصد اینایی که تو خلوت و فضای مجازی و غیر مجازی با نامحرم خلوت می نمایند و گفتگو می کنند و چت می کنند، می نویسند و می شنوند، اینا نمی دونن اینا حرامه؟ همه می دونن، همه می دونن. با اینی که می دانن میرن مرتکب گناه می شن، با اینی که علم به معصیت الهی دارن مرتکب حرام خدا میشن. آی رفقا، حضرات، بزرگواران، جوونه تو جلسه، دومین گام و پله تقوا اعراض از جمیع محرمات الهی است که وقتی انسان از حرام خدا ابا میکنه، از حرام خدا اجتناب میکنه، باور کنید از عرشگاه منبر محکم میگم پروردگار هستی یه چشمه های از ملکوت رو برای او باز میکنه. یه عالمی بود تو همین مشهد خودمون، حق رحمتش کند، و در این شب جمعه بر سر خان اولیاش او را متنعم بنماید. شبای پنجشنبه جلسه ای داشت با اینی که فعلی بود، شخصیت علمی بود، جوانای شهر رو به منزلش و به مجلسش میپذیرفت، براشون حرف میزد، معارف میگفت، و جهل اونها و ظلمتشون رو در پناه بیان اهل بیت بدل به نورانیت مینمود. گفت یه مدتی تو جلسه‌ام با یه جوونی برخورد کردم که این جوون وراء مابقی جوونای مجلس بود، به این کیفیت که او چیزایی میدید که مابقی اهل مجلس نمیدیدن. او یه چیزایی رو میشنید که مابقی اهل مجلس نمیشنیدن. بعضی اوقات از بابی که با من خلوت میکرد، صحبت میکرد، من متوجه این دیده ها و شنیده ها او میشدم، تا جایی که به اینجا رسیدیم که خدا به حدی بهش عنایت کرده، لطف کرده، که حتی حرم حضرت رضا سلام الله علیه که مشرف میشه، برخلاف بقیه که این صندوق قبر رو فقط مینگرن، در و دیوار این فضا رو مشاهده میکنن، او با خود حضرت بی پرده سخن می گفت و جواب می گرفت و بر می گشت. همون که گفت یه روز بهش گفتم از امام رضا سوال کردی این جمعیتی که میان تو حرم خیلی هاشون چی از حضرت مطالبه می کنن؟ و بله استاد، یه روز تو حال و زیارتم به حضرتش عرضه داشتم، آقا خیلی مشتری داری، زائر داری، میان آستان بوسی شما، دوست دارم بدونم این زائرایی که میان غالب اینها چه تقاضایی رو از خدمت شما دارن؟ غالب اینا چی ازت میخوان ابن رسول الله؟ گفت حاج آقا میدونی امام رضا چی بهم جواب داد؟ گفتم نه. گفت امام هشتم به من فرمود مرد شور پول رو ببرن، که غالب اینا که اینجا میان از من پول فقط طلب میکنن. خدا ما را آفریده برای اعطاء نورانیت، و هر کس اینجا میاد دست به محضر ما دراز میکنه فقط یه تقاضا از ما دارن. غالب اینا اکثر بالاتفاقشون تمنای مالی از ما دارن. چرا؟ چون همه چی رو در مال و ثروت و تمول و دارایی می نگرن، در حالی که این پول و مال و دارایی خیلی کارایی داره اما نمیدونی چقدرم بیارزشه. گفت هارون بر مسند امور بود، بر عموش بهلول اومد پیشش، گفت هارون به سر عمو دائره حاکمیتت چقدره؟ گفت تو که نمیفهمی، چجوری بهت بگم؟ گفت همونقدی که من خلوچل من دیوونه میفهمم بهم بگو. گفت اینقدر هست که وقتی پرده ها رو کنار میزنم آسمان رو مینگرم ابریه به ابرای آسمون میگم ببارید، که هر جا باریدید ملک هارون رشیده. گفت خیلیه. گفت آری پسر عمو، همینی که بهت گفتم. گفت حالا یه سوال دیگه ازت دارم. گفت چیه سوالت؟ گفت اگر به یه دردی مبتلا شدی که نتونی بری قضاء حاجت، یعنی دیالیزم دیگه جواب نده، همه اطباء از معالجت عاجز بشن، یه طبیب پیدا بشه بهت بگه نصف این حکومت تو بهم بده رات بندازم یک قضاء حاجت بری، چی کار میکنی؟ گفت بهش میدم، اگه ندم نرم قضاء حاجت میمیرم، نابود میشم، از بین میرم. گفت نصف حکومت تو دادی رات انداختن یه قضاء حاجت بری، همچی که رفتی قضاء حاجت آمدی دهن تو بستن، سرطان زبان گرفتی، زبون میفته کف دهن، هیچی دیگه نمیتونی بخوری. حالا تو زمانه ما علم پزشکی اینجور آدم ها رو که میخوان نگه دارن میان زیر حلقشون رو پاره میکنن، با شلنگ تو نایشون و معدشون چیزی میکنن. گفت آمد دهنت بسته شد دیگه یه قورت نتونستی بنوشی، دیگه یه لقمه نتونستی ببلعی. همون طبیب آمد گفت نصف دیگه‌شم بهم بده که رات بندازم بتونی بخوری، میدی بهش یا نمیدی؟ گفت اگر ندم که زندگیم مساوی با نابودیه، مساوی با از دست رفتنه. آره که بهش میدم. شروع کرد بهلول خندیدن. بارون بهش گفت به چه میخندی؟ گفت به حقارت دنیا میخندم، دنیایی که اینقدر بیارزشه که آدمیزاد حاضره برای یک خوردن و یه دستشویی رفتن همه شو بده. بهلولی که نوشتن تو قبرستون را میرفت چوب دستشو گرفته بود به قضی از قبر را محکم میزد، میگفت ای دروغگوها. به بعضی قبرها میرسید یک دو تا لگد میزد، ای دروغگو. یکی آمد جلوشو گرفت گفت چته لگد میزنی، چوب میزنی، با کی هستی تو هی میگی دروغگو؟ اشاره به قبرها کرد گفت با همین مرده ها. گفت چطور؟ مگه چی؟ مگه بهت گفته بودن؟ گفت اینا قبلا بهم گفتن این خانه ها رو میبینی اینا مال ماست، تو بازار کرا میرفتی میگفتن این مغازه ها مال ماست، بیرون شهر که میومدی میگفت این باغا مال ماست، تو بعضی خیابونا بعضی مرکبه ها رو نشون میدادن اینا مال ماست. چقدر دروغ میگفتن. حالا رفتن سینه قبر آرمیدن در حالی که خودشون نیستن، اما همه او باغا و خونه ها پا برجاست. این دنیاست. دنیاست. نمیگم امیرالمؤمنین، برو ببین سلمانش چجوری زندگی کرده. نمیگم امیرالمؤمنین، برو ببین ابیذر غفاری چجوری زندگی کرده. نمیگم امیرالمؤمنین، برو ببین جناب میثم چجوری زندگی کرده. تا برسید به اون علماء نورانی و ربانی که در عصر و عهد و زمانه ما به سر بردن. عزیز، این عالم بزرگوار فرمود همین جوونه. یه روز بهش اصرار کردم بگو ببینم از کجا به این قدرت رسیدی. اصرار فراوان، چی کار کردی که اینجوری برات حجابا رو کنار زدن، چشمتو باز کردن، آنچه را که دیگران نمی نگرن تو می نگرن. گفت اولش سعی میکرد جواب نده، خیلی که من اصرار کردم گفت استاد فقط به شما میگم. گفتم بفرمایید. گفت من یه داداش دوقلو دارم، یه برادر دارم، ما دوقلوییم. برادرم مزدواج کرد، بعد از ازدواجش یه مأموریت بهش خورد، باید 2 هفته میرفت شهرستان. تو خانواده بین برادر خواهرها، چون با من خیلی عیاق بود، با من خیلی رفیق بود، ما 2 نفر دیگه خلاصه همه حرفامون همیشه با هم بود. آخه همبازیه با هم، هم بودیم، هم مدرسه‌ای بودیم، هم کلاس بودیم. خیلی وقتا لباسامون حتی مشترک بود. رو همین جهت ما یه انس عجیبی به یک دیگر داشتیم. برگشت گفت داداش، گفتم بفرمایید. گفت دارم به حسب کارم میرم مأموریت، اونم همین اول ازدواجم. 1-2 هفته بیشتر از ازدواجش نگذشته بود باید میرفت مأموریت. گفتم خب. گفت 2 هفته رو من نیستم. به عیالم هم گفتم میخوای بری خونه بابات این 2 هفته یا خانه خودمون بمونی؟ گفتم میخوام خونه خودمون بمونم. در غیاب من شما یه بزرگواری در حق من بفرمایید و اونم اینه که هر یه روز در میونی در خونه ما تشریف ببرید، اگر نیازی و احتیاجی به خرید بیرون داشتن همین خریدای منزل ما رو انجام بدی. من بعدش که برگشتم بر اساس لیستی که شما تهیه کردی که این قلم ها خریداری شده، من وجهش رو به شما برمیگردنم. گفتم داداش اینا که چیزی نیست، تو جون بخوا. آیا اخوی رفتن مسافره، من در غیاب ایشون هر یه روز در میون در خونهش میرفتم اف منزل برادرم رو میزدم، خانومش گوشی رو بر میداشت، سلام میکردم، جواب سلام منو که میداد میگفتم کاری امری مطلبی دارید امر کنید من انجام بدم. حالا بعضی روزا میگفتن این خرید جزئی بود میگفتم، بعضی روزا میگفتن نه کار نداریم. خریدم که میکردم می اومدم در به منزل برادرم زنگ که می زدم گوشی رو برمی داشتن می گفتم لطفاً FF رو بزنید در باز بشه، پشت در می زاشتم در خانه برادرم رو می بستم. معنا نداشت. در غیاب برادرم من درست خونه داداشمه، خونه برادرمه، بخواهم اونجا وارد بشم بحث محرم و نامحرم رو حتی تو کانون اولیه خانواده باید جدی گرفت و بهش بها داد. جوونا از یک سلسله اختلاط ها، از یک سلسله هم نشینی ها کاملا جدا ابا کنید و اجتناب کنید. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. گفت مأموریت برادرم شد یک ماه، به جا دو هفته مأموریت تمدید شد یه ماه رو برادرم در سفر بود. ما هم می اومدیم در به منزلش به عادت همیشگی که برادرم گفته بود احتیاجات منزلش رو فراهم میکردیم. یه روز که زنگ زدم پشت این اف اف، زن داداشم گوشی رو برداشت، سلام کردم، گفتم خریدی، مطلبی، امری، دستوری، کاری دارید بگید انجام بدم. گفت کار خاصی نداریم، این شیر آب دیروز خراب شده تو حیاط، هر کار میکنیم شیر آب خلاصه جفت جور نمیشه، درست نمیشه، بسته نمیشه، اینم بستیم، شلو زحمتتون یه نگاهی بهش بندازید. گفتم در رو باز کنید، در به حیاط رو باز کردن، بنده وارد شدم، دیدم بله شیر آب رو بستن همینجوری با پارچه و ما آمدیم این به تعبیری پارچه دور اینو بازش کردیم، به شیر آب یه خورده بر رفتیم، دیدیم نه شیر آب یه راحت بگم، گفت خراب نبود، اینو بازش گذاشته بودن، ولش کرده بودن تو همین اسنا که من این پارچه رو بازش کردم، شیر آب رو اومدم سامانی بدم، دیدم خراب نشده. زن داداش ما آمد تو حیات، سرم آوردم بالا بهش بگم بابا این شیر آب که خراب نیست، این چی کارش کرده بودید؟ بازش گذاشته بودید. گفت سرم آوردم بالا، در موقعیتی خودم رو مشاهده کردم که اصلا فکرشم نمی نمودم، خودم رو یک آن تو منظر و صحنه ای دیدم که اصلا مخیلم خیالشم نمی کرد. گفت تا برابر این منظره قرار گرفتم به همسر برادرم با تشر گفتم چه خبرته؟ چت شده؟ گفت در جواب من برگشت گفت من عاشق و دلباخته تو بودم، حتی غرض از ازدواج با برادرت رسیدن به تو بود، نزدیک شدن با تو بود، قرار گرفتن در یه موقعیت این چنینه بود. گفته بود حاج آقا تو اون لحظه این عبارات و کلمات رو که شنیدم، تنها مطلبی که تو ذهن من افتاد، تو فکر من افتاد، متوسل به امام زمان روحی و ارواح العالمین و لتراب مقدمه الفدا شدم که آقا کمکم کن، که تو اگه اینجا منو کمکم نکنی، یاریم نکنی، هم دنیام رفته، آخرتم که هیچی به مرتبه اولا از دست رفته، دنیام هم نابود شده که بماند آخرت که نابود گردیده جای خود. گفت همچی که تو دل متوسل شدم به امام السلام الله علیه، به مرتبه چشم افتاد به نردبونی که موازی دیوار حیات گذاشته بودنش، برخلاف همه نردبونا که مثلا این گوشه حیات میخوابوننش، این عمود بر پیکره دیوار بود. گفت حاج آقا من نمیدونی به چه کیفیت خودم و جستی زدم به این نردبون رسوندم، 4-5 تا پله رو یکی کردم و رو دیوار خودم رو رسوندم، از باب اینی که گرفتار نیام، از رو دیوار خودم رو به پایین انداختم، وقتی خودم رو پرت کردم تازه ملتفت شدم از چه ارتفاعی خودم رو پرت کردم. حاج آفلی اون روز وقتی خودم رو دیوار انداختم خودم میفهمیدم یه نیروی من رو آرام چنان بر زمین گذاشت که صدمه‌ای بر این پیکره و این وجود حاصل نشد. برادرم نه من از دهانم چیزی آوردم بیرون، نه همسر برادرم دیگه واکنشی نشون داد، کما اینی که زن داداشم این تصور رو داشت که برادرم آمد قطعا من لب خواهم گشود و لب بگشایم، بر اون واجبه که دیگه این زندگی رو تمامش کنه، مردی که براش ثابت بشه، ثابت بشه طرفش عفت رو رعایت نکرده بفهمد یقینش ثابت بشه، براش واجبه که طلاق بده طرف مقابلش. یکی از مواردی که طلاق واجب میشه. گفت برادرم آمد، من لب بستم و آبرو نبردم، حمله بر این کردم. یه لحظه احساساتی شده، یه لحظه جهالت، یک لحظه اشتباه گریبانگیرش شده. بعد برآمدن برادرم هم لب نگشودم. آقای دو هفته گفت حاج آقا گذشت. بعد از دو هفته که از آمدن برادرم سپری شد، یه روز اومدم حرم امام رضا، اصلا دیدم یه جوری دیگه می نگرم، به شکل دیگری می شنوم. از گناه گریختم این تو به هم عنایت و عطیه این چنینه نمودن. نمیخوام وقت تو تو این وادی و تو این حیطه بگیرم. حرف تو این حیطه بسیار است و فراوانه، ولی رفقا اولین پله تقوا اجتناب از شرک، دومین پله تقوا اجتناب از محرمات. محرماتی که اگه واقعا مرد و مردونه انسان بتونه پاش واسته و ازش اجتناب کنه، حق برو می گشاید چشمه هایی را، نه از عالم ملک، ورای این عالم، از ملکوت برای او می گشاید. به شکل دیگه، دیگه اصلا همه تعلقات دنیوی او کنده می شود. و اینم براتون امکان ناپذیره. یعنی ورود تو این عرصه، ثبات در قدم داشتن، اجتناب از محرمات کردن، کار آسون نیست، چون نفس خیلی قویه. به امیر المومنین گفتن یبن ابی طالب، امیر الامرا کیست؟ فرمود کسی که بتونه رو نفسش امارت کنه. امیرترین امرا کیه؟ امیر المومنین. فرمود کسی که بتونه رو نفسش امارت. من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. قرآن میگه ما بهشت رو در ازای امارت بر نفس میدیم. برای نفست نخوری، برای نفست خرج نکنی، برای نفست نپوشی. چقدر مردم این دور زمونه به خاطر نفسشون میپوشند، برای نفسشون میخورند، برای نفسشون خرج میکنند. نفس، این نفس رو دست کم نگیرید. پهلوانترین همه پهلوانان خیلی ها خواستن بایش بگیرن، حریف نیفتادن. ولی یک کلیدی برای قفل سیطره بر نفس وجود داره. هر کی به این تمسک ورزید، خدا به او قدرت احاطه بر نفس ارزانی میکنه، اونم توسل به سید الشهدا علیه سلام. آی جوونا، حواستون رو جمع بکنید. خیلی مراقب باشید، مواظب باشید، از در خونه امام حسین جداتون نکنن. هر چی میخواید اینجاست. به ناامیدی به این در نیا. امید اینجاست. امید فزونتر از عدد قفلها. کلید اینجاست. چه خبره؟ این روز با یه عزیز بزرگواری صحبت میکردم که این عزیز لطف میکنه، حالا بزرگواری میکنن، بعضی این منابری که ارائه شده رو من تقدیم خدمتشون میکنم، ایشون گوش میکنه، حالا بنابرای سلیقه خودش تیکه تیکه از بین این گفتگوها در میاره، در حد مثلا یه گفتمان 10 دقیقه 6 دقیقه‌ای که تو فضای مجازی خلاصه مورد استفاده قرار بگیره. 5 دقیقه 10 دقیقه رو وقت میذارن افراد، ولی 1 ساعت خلاصه خودمونم قبول داریم سخت. نه فقط برای این حقیر، برای بعضی از دیگر آیون اهل منبر شهرمونم بنده خدا این کارا رو انجام میده. دیروز اومده بود در منزل ما فایل های جدید منابر رو تقدیم خدمتشون کنیم، یه حرفی زد خیلی برای من عجیب بود، تازگی داشت. ایشون گفت فلانی، من تو این کانالی که برای خودم هم درست کردم و این نوکارا رو تو کانال خودمونم قرار میدم، این کارایی که تکه تکه برداری میکنم تو کانال خودمونم قرار میدم. یه پیامای عجیب غریبی از سراسر دنیا برای من تو همین تلگرام ارسال میشه. چندی قبل به زبان انگلیسی که من بلد نبودم یه پیامایی میومد، منم نمیفهمیدم چی داره ارسال میکنه.
بعضیشون هم سعی میکردم مثلا تا حدودی برای خودم معنا کنم، مثلا امکان پذیر نبود نمیشد معنا کنم. به یکی از دوستان و رفقای خودم که ایشون مسلط بود تو بحث زبان، ازش خواستم این پیاما رو برای من معنا کنه. گفت تا پیاما رو براش ارسال کردم زد گفت فلانی اینا رو کی برات فرستاده؟ گفتم نمیدونم. گفت این پیام ها متعلق به یه خانوم جوانیه در یکی از شهرهای افریقای جنوبی. اینجوری که من فهمیدم خودشو معرفی کرده، گفتم یه خانوم جوانیم تو افریقای جنوبی و تو پیام های اولیش اصرار ورزیده بگید ببینم. گفت قطع روزه ها رو بالاخص اشاره کرده بود. این چه موسیقیه که شما گوش میکنید؟ این چه موسیقیه که گوش میکنید؟ آخه من اینو موسیقی رو از هر استاد موسیقی که فکرشو بکنید سوال کردم نتونستن این نوع ریتم موسیقی رو برا من وصفش کنن که این چی هست. گفت با مدد این دوستم بهش جواب دادیم. حالا رو چه حسابی؟ مگه تو مسلمان نیستی؟ گفت در جواب فرستاد نخیر من مسلمان نیستم. گفتیم حالا چی شده که مشتاق این جور به تعبیر خودت موسیقی ها شدی؟ گفته بود نمیدونم، من از نظر مالی تمول والایی دارم، هر چی اسمشم بگی لذت رفتم انجام دادم، اما هیچی منو اشباعم نکرده مگر از وقتی که دارم این صداها رو گوش میدم. نمیفهمم هم چی میگه، ولی این نوع موسیقی برام آرام بخشه، به شکلی که شبا میخوام بخوابم هدفونم رو میذارم گوشم، اینا رو گوش میکنم، با این صداها میخوابم، طول روزم هی این صداها رو گوش میکنم. نام امام حسین آرام بخش، اسم سید الشهدا سلام الله علیه سکینه به انسان میده، به خدا نزدیکت میکنه. اتصال به مولانا الحسین علیه السلام. ما رمزون هی توصیه میکردیم به جوونا برای حفظ تقوا و صلابت در تقوا، آی رفقا نمازاتون رو که در شبانه روز دارید میخونید، اول از همه وقت برای نمازت بگذار. آی جوون هیئتی امام حسینی، بدان حسین ابن علی اشهد انک قد اقمت الصلاة، اقامه کننده نماز بوده. لطف کن به حرمت حضرت ارباب یه از آن اقامه بگو بعد نمازت. لطف کن تو معنینه در نمازت داشته باش، واژگان و کلمات نماز رو درست ادا کن. با صلابت نماز بخون، با شادابی نماز بخون. نمازت هم تموم شد یه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بگو، یه آیت الکرسی بخون، یه چند تا قل هو الله، یه چند تا انا انزلنای رو بخون. رو سجادت هم که پا شدی بلند بشی، توصیه‌مون این بوده نام امام حسین رو برای خودتون ببرید، خودتون بشید روزخان، خودتونم بشید گریه کنه بر سید الشهدا. نذارید شباتون روز بشه، روزتون شب بشه، دلت برای سید الشهدا سلام الله علیه منقلب نشه. روایت برخورد کردم خیلی برام عجیب بود، آقایون حضرات قدیر عید الله الاکبر، عنایت داری؟ قدیر عید الله الاکبر، هیچ عیدی به عظمت عید قدیر نیست. صاحب این قبر مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام، هر کی بر هو وارد میشد روز عید قدیر بهش عیدی میداد، هر کی بر امام هشتم وارد میشد حضرت بهش عیدی میدادن. یه عده بودن هر روز خدمت آقا میرسیدن، حالا روز عید قدیر رو نتونسته بود بیاد، حضرت بهش عیدی میفرستاد. به غلاماش میگو ببرید در خونش. عزیز هر کس که اون روز به امام هشتم وارد میشد روزه عید قدیر خیلی ثواب داره. به حضرت میگفت من روزه دارم، حضرت میفرمودن افطارت امشب مهمون خود منی. افطار صائمان روز عید قدیر خود امام رضا متقبل می شد. ظهر عید قدیر خسیسین محضرشو همونایی که دیگه خاصل خاص در محضر امام رضا بودن به اینا میفرمود عیدی شما ظهر عید قدیر بیدم بهتون عیدی خاصتون رو میدم. آقایون خصیصین محضر امام رضا روز عید قدیر ظهر میومدن از امام رضا عیدی بگیرن. چی عیدی میداد حضرت بهشون؟
تربت سید شهدا سلام الله علیه.
ظهر عید قدیر عالم آل پیغمبر به خصیصین محضرش
تربت سید شهدا عیدی میداد. مردم یعنی در هر حالی بودی، در هر ساعتی، در هر روزی حواستون باشه اتصالتون رو از امام حسین قطع نکنی. عرضه می داریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللات بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين الله